سلام، خدا رو شکر برای فرصتی دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم. و آخرین دفعه که نوبت من بود که پیغام بیارم، خواستم به این سوال جواب بدم که از لحاظ عتیق اگه قرار بود خدا چند نفر به عنوان اشخاص حکیم و پارسا انتخاب بکنه، چه کسانی انتخاب میکرد؟ و خب لزومی نیستش که در مورد این موضوع با هم بحث بکنیم، چون خود خدا به این سوال جواب میده. در حزقیا فصل 14:14، زمانی که بنی اسرائیل در گناه زندگی میکردن، خدا میفرماید حتی اگر این سه مرد، یعنی نوح و دانیال و ایوب نیز در میان آن باشند، تنها جانهای خود را به پارسای خیش خواهند رهانید. این است فرموده خداوندگار یهوه. خب اون دفعه که در مورد نو صحبت میکردیم، پس این دفعه به زندگی دانیال و کتاب دانیال میرسیم و میخوام بپرسیم که کلام خداوند در مورد شخص پارسان مثل دانیال چی میگه. 5 نقطه هستش که میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم. که نقطه اول در مورد زندگی دانیال اینه: مصمم بود. شخص مصمم بود. در 1:8 این تو میخوانیم که اما دانیال در دل خود عزم کرد که خود را با طعام پادشاه و شرابی که وی مینوشید نجس نسازد. پس از رئیس خواجه‌سران اجازه خواست تا خود را نجس نسازد. خب پس اینجا عزم کرد، عزم راسخ، یک جدیه، یعنی خیلی جدن این تصمیم رو گرفتن. خب زمینه این بخش چی هست؟ برمیگرده به زمانی که قوم خداوند در همون تبیدگاه زندگی میکردند و دانیال و دوستانش اونجا بودند و در همون اسیری. اینا اول نمیدونستن که خب بالاخره باید چه کار کنیم، تکلیف ما چی میشه و بالاخره ما اینجا خارجی هستیم. و خداوند از طریق ارمیا نبی یک نامه فرستاد و در این نامه، البته یک آیه از این نامه الان براتون میخونم، ارمیا فصل 29: جویای سعادت شهری باشید که شما رو به آنجا به تبعید فرستاده ام، یعنی واقعا تقصیر خودشون بود، و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید، چرا که سعادت شما در گروه سعادت آن شهر است. بعد خداوند توضیح میده که بله، میتونی خونه بگیری، زن بگیری، یعنی زندگی بکنی. پس همکاری اونجا بود، منتها این همکاری حدی داشت. انگار مثلا یک بخصوصا برای دانیال و این دوستان که الان در دانشگاه دارن درس میخونند، یک خط قرمز وجود داشته. اینا نمیخواستند همه چیز سازش بکنند و همونطوری در فصل اول ملاحظه میکنیم یه مشکل سر اون غذا پیش اومد، هم از غذا و هم اون شراب که به اینا میدادن، که اینها گفتم که ببخشی را ما نمیتونیم در این غذا شکر بکنیم، خواهش میکنن به جای اون از این حبوبات و سبزیجات اینها رو به ما بدید و حتی میتونید اگه شک داری میتونید امتحان بکنید، مثلا 10 روز امتحان کنید ببینیم که نتیجهش چه خواهد شد. و همینطور هم شد، طوری که در آیه 15 در همون فصل اول این طور میخونیم که در پایان 10 روز سیمای ایشان از سیمای همه جوانانی که از طعام پادشاه خورده بودند نیکوتر و بدنشون سالمتر می نمود. پس نازه طعام ایشان و شرابی را که باید می نوشیدند از آنان باز می داشت و به ایشان حبوبات می داد، همون سبزیجات. خب از این طریق دانیال و این سه نفر تونستن ثابت بکنن که بله، ما همکاری میکنیم، زبان یاد میگیریم، فرهنگ یاد میگیریم، ولی ما نمیخوایم سازش بکنیم. یه خط قرمز اینجا وجود داره. از این طریق ما میتونیم نشون بدیم که یه تفاوت، یه فرق بین ما و شما وجود داره. و موضوع اینجا فقط نیستش که نمیخواستن گناه بکنن، موضوع اینه که الله خون هست، ولی موضوع اینه که از این طریق این خودش یک شهادت میشه که وقتی این موضوع مطرح شد اینا حتی پرسیدن که چرا نمیتونید غذا رو بخورید. خب میدونید این از این فرصت استفاده میکنن که نشون بیدن که بله ما این همچنین تفاوت بین ما و شما وجود داره. من از کلمه مجزا و متمایز خوشم میاد که زندگی ما باید همچین حالت داشته باشه، جدا هستیم، نمیخوایم همرنگ این دنیا بشیم و میبینیم که این دنیا و این دوستان از این طریق عملی تونستن نشون بدن که بالاخره اینجا یک مرز، یک حریم وجود داره. و من مطمئن هستم که این ایستادگی واقعا کمک کرد که دنیا و این عزیزان، این سه نفر، برای بقیه عمرشون بایستند، مخصوصا در مقابل چیزایی که سخت‌تر بود. موضوع اول فقط غذاست، ولی بالاخره به فصل 3 میپردازیم در مورد اون سه نفر، به فصل 6 میرسیم در مورد چاه شیران، ولی اون ایستادگی اینجا در فصل اول شروع شد و خدا به اونا احترام کرد و در همه درس‌ها و زندگی کاملا موفق بودند. این میشه گفت فصل اول کتاب دانیال و موضوع اول که خواستم خدمتتون بگم. موضوع دوم که اینجا پیدا میشه، دانیال حکیم بود، مردی پر از حکمت و درک و فهم، و ما مخصوصا در فصل دوم اینو مشاهده میکنیم در مورد خواب نبوکدنضر. واقعا جریان این خواب اینجا بامزه است، چون این پادشاه اصلا یادش رفته که نمیتونست به یاد بیاره که این خواب چیه که من دیدم، ولی انتظار داره که بله هم تعبیرش بکنن ولی اول بگن که خواب چیه. و واقعا اصلا منطق جور در نمیاد که همچین درخواست داشته باشه. حتی خود دانیال وقتی وارد صحنه میشه خودش میگه که ببینیم بر روی زمین کسی نیست که بتواند این مطلب رو بیان بکنه، چرا بر ما فشار میارید که حتی باید خود خواب رو توضیح بدیم؟ پس دانیال چیکار میکنه؟ در حضور خداوند دعا میکنه، متبرک باد نام خدا تا ابدالآباد. این در فصل 2:20 پیدا میشه، زیرا حکمت و توانایی از آن اوست، او زمانها و فصلها را دگرگون میسازد و پادشاهان را برکنار میکند و پادشاهان را برقرار مینماید. او حکیمان را حکمت میبخشد، فهمان را معرفت عطا میفرماید. او چیزهای عمیق و پنهان را آشکار میسازد، از آنچه در تاریکی نهفته است آگاه است و نور نزد وی مسکن دارد. ای خدای پدرانم، تو را سپاس میگویم و میستایم، چرا که مرا حکمت و توانایی عطا کردی و آنچه را از تو خواستم اکنون بر من معلوم داشتی و مطلب پادشاه را بر ما آشکار ساختید. چه دعایی. بازم بعد از اون دانیال حرفش رو تکرار میکنه، وقتی به پادشاه میگه بر روی زمین کسی نیست که بتواند این مطلب رو بیان بکند، ولی چی میگه؟ اما خدایی در آسمان هست. همه چیز عوض میشه، اما خدایی در آسمان هست که کاهش اسرار است، و با کمک همون خدا که در آسمان هست، نه کسی بر روی زمین، از اون خدا دانیال اون خواب رو تعبیر میکند. و این خواب خیلی جالبه، خیلی شیرینه و بالاخره به سرنوشت من و شما مربوطه. اتفاقا در این خواب این آقا یک تمثال بزرگ میبیند که به شکل بدن یک انسان به چند قسمت تقسیم میشه، از بالا تا پایین. قسمت اولش سرش طلاست، بعد یک قسمت دیگه نقره، یک قسمت دیگه برنج، یک قسمت دیگه آهن و گرم توش هست. و بعد در مورد تفسیر این، در مورد این تمثال دانیال ادامه میده، میگه که و بله در آیه 34 سنگی بر کنده شد اما نه به دست بشر، یعنی معلومه که کار خداست، و به آن تمثال برخورد و خوردش کرد. و آن سنگ که به تمثال برخورد کوهی عظیم شد و جهان را به تمامی پرساخت. خب یعنی چی؟ خودش هم تفسیر میکند که این در مورد چهار سلطنت صحبت میکنه، که سلطنت اول همون بابله، ما در مورد زمان بابل این دانیال دو زندگی میکنیم، بعد از بابل امپراتور فارس، فارس ها سر کار اومدن، بعد از فارس ها به یونان، یونانه ها میرسیم، بعد از یونانه ها بالاخره به مرور زمان این همش مال آینده است را به روم، به دولت روم میرسیم، که اونجا چی شد؟ مسیح ظاهر شد. چقدر قشنگ این مفهوم این خواب، و خودش هم بیشتر توضیح میده در آخر فصل دو در 44 وقتی میگه در روزهای آن پادشاهان خدای آسمان ها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت. ما بیاد زمان مسیح میفتیم. آن سلطنت به قوم دیگر واگذار نخواهد شد، بلکه همه سلطنت ها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد و خود تا به ابد استوار خواهد ماند. درست همون گونه که دیدید سنگی از کوه برکنده شد اما نه به دست بشر، و آهن و برنج و گل و نقره و طلا را خرد کرد. خدای بزرگ آنچه را که باید در آینده رخ دهد به پادشاه الان نشون داده است. این خواب درست است و تعبیرش مطمئن. واقعا عجیبه که چطور از این خواب ما آینده رو میبینیم که حتی به زمان مسیح میرسیم. وقتی مسیح میفرماید که بله زمان پادشاهی، پادشاهی خدا زمانش الان فرا رسیده است، این مثل همون سنگی الان خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه در اون زمان مسیح، ولی وعده خداوند اینه که بیشتر توسعه میابه، به تمام دنیا میرسه، همونطوری که ما الان میبینیم. و میشه گفت که بقیه کتاب دانیال مبنی بر همین خواب و این رویا که در فصل دو هست که به این موضوع برمیگردیم. ولی اینجا هی همون نقطه دوم هست که در این کتاب یافت میشه. بله دانیال حکیم بود. سوم بیشتر در مورد اون دوستان الان صحبت میکنیم که شجاع بودند، شجاع بودند، و مخصوصا در فصل سه اینو میبینیم که اینجا صحبت از یک تمثال هم هست، تمثال طلا، منتها در فصل دو این فقط یه خواب بود. متاسفانه در فصل سه یه واقعیته، از اینکه یه بت این پادشاه میسازد و انتظار داره که همه بیان سجده بکنن و اونو بپرستن. و خب این سه نفر چیکار میکنند؟ اینا ایماندار هستند و میگن که با اینکه میدونستن که چه اخطار وجود داره که اگه کسی این کارو نکنه در همون کوره آتش سوزان افکنده میشه، ولی گفتن با عرض معذرت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، سجده نمی کنیم. میزنن که اینم خیلی معروفه که در آیه 17 هست در فصل 3، خدای ما که او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند. درسته، ولی حتی اگر نرهاند. این قسمت دوم خیلی معروف شده. اولش میگن که خدا میتونه ما رو نجات بده. اول اتفاقا خدا این کارو نمیکنه. لازم بود که برن تو همون آتش، افکنده میشد. درسته؟ البته بازم خیلی جالبه که خود خداوند کجاست؟ اونم وارد اون آتش میشه. خود خداوند اونجاست. به جای 3 نفر 4 نفر رو میبیند. ولی بالاخره سالم در میاد از اون حالت. ولی اون حرفایی که اینا زدند، ولی حتی اگر نهرهانت میتونه این کار بکنه، اونها نمیدونستن که آیا میکنه یا نمیکنه. ولی اگر نه، بازم موتی شما نمیشیم. تعداد زیاد از شهیدان در عرض این 2000 سال که با اینکه میدونستن که خداوند میتونه اون حال از هرچه بوده نجات بده، ولی گفتم که ولی اگر نه، ما وای میسیم، می ایستیم. تازه به یاد اون 20 نفر یا مال مصر که در زمان داعش در شمال آفریقا اونجا شهید شدن، 21 نفر بودن، یکی اهل آفریقا بوده. وقتی ما این صحنه رو میبینیم که با اون لباس نارنجی اینها رو میارند، مثل که کنار دریا هم بود، صف میکشند، خیبه اینا هیچ حرفی نمیزنند، نه اعتراضی، نه صدای، فقط اینو میگفتم: آه خداوند من عیسی، آه خداوند من عیسی، آه خداوند من عیسی. این 21 نفر اونجا واقعا شهید شدند، برای خداوند ایستادند، ایستادند. و اون ایستادگی برای من و شما چقدر مهمه. خدا رو شکر برای اونایی که در داخل ایران به خاطر عیسی مسیح حاضر بود جان خودشون رو بدند، شهید شدند. چه افتخار برای کلیسای ایران. و در مورد ایستادگی، همونطوری که من عرض کردم، شروعش در فصل 3 نبود، شروعش فصل اول بود. عرض کردم که شاید برای اونایی که برای ما حتی یک کمی عجیب باشه که خب این قضا چرا اینقدر مهم هستش، ولی برای اونها مهم بود که تصمیم گرفتن که شرکت نکنه. و با اینکه نسبتاً میشه گفت که اون ایستادگی اونجا یه چیز کوچیک هستش، ولی کمک کرد که در فصل سوم در مقابل یه چیز خیلی خیلی سخت‌تر به خاطر جلال خداوند بایستند. پس این ایستادگی واقعا در همون فصل 3 در مورد این چند نفر ما میبینیم. همونطوری که ما در مورد دانیال در فصل 6 ملاحظه میکنیم، و الان میخواییم به این قسمت برسیم، قسمت 4 که با به خود دانیال برمیگردیم که چه درس های هست از زندگی این عزیزان. دانیال پارسا و امین بود که در همون فصل 6 بله قشنگ ما اینو مشاهده میکنیم. و چه افتخار برای ایرانی ها وقتی ما فصل 6 میخونیم، چون همش در مورد داریوش پادشاه و از اینکه الان فارس ها سر کار اومدن. و در شروع فصل 6 میگه که داریوش تصمیم گرفت که 120 استاندار در سراسر امپراتوری خود منصوب نماید و بر آنها نیز 3 وزیر که یکی از آنها دانیال بود. ولی متاسفانه بین این رهبران حسادت پیش میاد، مخصوصا در مورد خود دانیال، خواستن از دست ایشون شکایت بکنن و اینا، ولی خب نمیتونستن چیز پیدا بکنن. و واقعا همینطور، خدا رو شکر نتونستن یه عیب، یه چیز، این مشکل پیدا بکنن. در همین آیه 4 اینطور میخوانیم که بله، از این رو این وزیران و همون فرمانداران بهانه میجستند تا در امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند، اما نتوانستند هیچ سبب یا فساد بیابند، زیرا او امین بود و هیچ اهمال یا فسادی در او یافت نمیشد. گفتن خب در این دنیا هیچ عیبی، مگر اینکه در خصوص شریعت خداش در او عیبی. تر از ما میدونید در این داستان. اینا فشار آوردند روی این پادشاه که یه قانون تصویب بکند که تا مدتی 30 روز هر کس از خدای یا انسان جز پادشاه حاجتی درخواست کند در چاه شیران انداخته خواهد شد و مخصوصا به علیه دانیا قیام کردن، چون میدونستن که نه فقط پارسا و امینه بلکه مرد دعاست، مرد دعاست. حالا چه کار میکنه؟ بگه بابا چشم دیگه دعا نمیکنم. نه نه نه، در همون 10 و 11 چون دانیا دریافت که نوشته امضا شده است، پنجره‌های بالای خونه آن روی اورشلیم گشوده میشد، رفت رو طبق عادت گذشته. روز 3 بار زانو میزد و نزد خدای خیش دعا و شکرگزاری میکرد. دعا بود. او ایستاد. یک آیه خیلی شیرین در فصل 11 پیدا میشه که میگه که کسانی که خدای خیش را میشناسند نیرومند بوده دست به عمل خواهند زد. اما قشنگ در مورد دانیا اینو الان میبینیم. چطور؟ واقعا خدا رو میشناخت، خدا رو میشناخت و هر کاری که اینا میخوان بکنن گفت که من ادامه میدم. او ایستاد. خب بالاخره دانیا رو در چاه شیران افکندن. حالا این پادشاه واقعا خیلی ناراحته، مثل که دانیا رو خیلی خوب، یعنی خیلی دوست داشت و نتونست بخوابه و صبح زود بلند میشه و میره سراغ همون چاه دانیا و با صدای بلند در همون از این که خیلی ناراحت هم هست میگه ای دانیا، ای خالق خدای زنده، آیا خداییست که پیوسته او رو عبادت میکنی توانسته است تو را از دهان شیران برهاند؟ دانیا پاسخ داد پادشاه تا به ابد زنده بماند، خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست تا آسیب به من نرساند، از آن رو که به حضور وی گناه در من یافت نشد و در پیشگاه تو نیز پادشاه خطای از من سر نزده است. آنگاه پادشاه بی نهایت شادمان شد و فرمان داد تا دانیا را از چاه برآورند. پس دانیا را از چاه برآوردند و هیچ آسیبی به او نرسیده بود زیرا بر خدای خود توکل کرده بود. واقعا همینطور چه پیروزی برای دانیا. و چیزی که در آخر این فصل میخونیم که واقعا عجیبه و خدا را شکر میکنیم اینه که سر داریوش و اون نامه که ایشون نوشت چه افتخاره برای ایرانی ها وقتی این نامه رو میخونیم. ببینیم که داریوش اینجا در مقابل این موضوع چی میگه. آنگاه داریوش پادشاه به همه قوم ها و ملت ها و زبان های که در تمامی آن سرزمین ساکن بودن چنین نوشت سلامتی شما افزون باد. من حکم میکنم که در سر تا سر قلمرو سلطنتم مردم میباید به حضور خدای دانیا لرزان و ترسان باشد زیرا اوست خدای زنده و تا به ابد پاینده. پادشاهی او بی زوال است و سلطنتش بی انتها. اوست که می رهاند و نجات می بخشد و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می آورد. هم اوست که دانیا را از چنگ شیران رهانیده است. خدا را شکر. پس این دانیا در سلطنت داریوش و سلطنت کوروش پارسی بله کم یعنی کام روا بود. خدا رو شکر برای شهادت دانیا که اینجا هست. شخص پارسا و امین بود، شخص مرد دعا بود، همیشه میخواست به هر قیمت ارتباطش رو با خدا نگه داره و این استادگی نه فقط در فصل 1 پیدا میشه یا فصل 3 بلکه در همون فصل 6 از تجربه دانیال اینجا پیدا میشه. دوم که در این بخش کلام پیدا میشه اینه که آینده نگه بود. در مورد دانیال آینده نگه بود. دانیال رویهای مختلف رو میبیند که معلوم از متن کلام که بیشتر مال زمان آخر هم هست. و اگه ما میخوایم بپرسیم که خب بالاخره از این رویاها که بعضی وقتها یکم سخت هم هست که تفسیر بکنیم، خلاصه مطلب چیه؟ این رویاها که مثلا در فصل 7 و 8 و 10 تا 12 پیدا میشه، میشه استنباط کرد و میشه فهمید که اینجا دو تا جنبش، دو تا لذت وجود داره. و اتفاقا وقتی من اینها رو میخونم ببینم که بیاد تعلیم خداوند با عیسی مسیح میفتم که در متی 13 یادتونه که مثل‌های مختلف اونجا هست در مورد پادشاهی خدا. چیزایی که اونجا مطرحه یک شباهت با این رویاها در دانیال هم داره. خب کدوم دوتا نهضت؟ یکی اینه که واقعیت جنگ روحانی، افسایش بدی و شرارت، کار شیطان، همه اینها رو ما میبینیم. این چیز منفی میشه گفت که در حال رشد هم هست. و حتی در مورد حمله شیطان از اون وحش بزرگ که در فصل 7 پیدا میشه، خیلی جالبه که چطور به خود ایمانداران حمله میکنند. یه آیه اونجا هستش که اینم خیلی معروفه، وقتی در 7:25 میگه و بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت و مقدسین آن متعال را آزار خواهد رسانید. در ترجمه قدیمی نوشته که ذلیل میسازد، یعنی بیچاره میکنه. و اگه میخوایم بفهمیم که مفهوم این کلمه اینجا چی هست، از اینکه شیطان میخواد چه کار کنه، میخواد ما را کاملا خسته بکند، ما را از پا در بیاورد، اعصاب ما را خرد میکنه و کلافه میشیم. همه این چیزا متاسفانه برای ما پیش میاد. از اینکه اینجا نوشته که این خطاب به مقدسین، مقدسین خدا، این شیطان میخواد ما را از این طریق اذیت بکنه. پس یه طرف قضیه این است و ما حتی در زمان خودمون همون افسایش شرارت و این چیزا ما میبینیم. ولی خدا رو شو یک لذت، یک جنبشی دیگه هم هست که اون از طرف خداونده. و بازم در همون 7 ما میبینیم در مورد پیروزی، در مورد رشد و توسعه پادشاهی خدا این هم هست. حتی در همون فصل 7 که میخواد در مورد کار شیطان صحبت بکنه، بازم در مورد ما مقدسین در آیه 18 میگه اما مقدسین آن متعال پادشاهی را خواهند گرفت و آن را تا ابدالآباد در تصرف خواهند داشت. و بازم در آیه 18 بود، در 27:7 و میگه که آنگاه پادشاهی و حکومت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان است به قوم مقدسین آن متعال داده خواهد شد، یعنی به ما. پادشاهی آنها پادشاهی جاودانه خواهد بود و همه حکومت ها آنها را خدمت و اطاعت خواهند کرد. بله، این خیلی شبیه بازم اون خواب در فصل 2 در مورد با یک سنگ شروع میشه. یک سنگ، ولی اون سنگ بالاخره به یک کوه تبدیل میشه. از طریق عیسی مسیح این زمان پادشاهی خداوند شروع میشه. زمانش الان رسیده است، قول مسیح میفرماید، ولی تازه شروع شده. الان در از اون زمان به بعد میبینیم که به علاوه، یعنی انگار این دو تا خط موازی هم دیگرند. بله، ما رشد شرارت ما اونو میبینیم، ولی ما میدونیم که در آینده چه خواهد شد و خداوند پیروز میشه، عیسی مسیح پیروز میشه و برای این پیروزی واقعا خدا را شکر میکنیم. چیزی که برای دانیال جالب بود اینه که در مورد زمانش نمیدونست که بالاخره مفهوم این رویاها چیه. خودش حتی در آخر کتاب در آخر 12 اینجا میخوانیم در آیه 9، من شنیدم، دانیال میگه، اما درک نکردم. پس گفتم سرورم، سرانجام همه اینا چه خواهد بود؟ پاسخ داد، ای دانیال، اکنون برو، زیرا که این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مهر شده است. بسیاری تطهیر و سفید و تصفیه خواهند شد. یعنی پیغام خداوند برای دانیال اینه که ببینید این چیزایی که شما الان میبینید مال زمان آخر هست. شما الان برو، برو، مشغول کار بشید، زندگی بکنید. و چطور زندگی بکنید؟ خودتون رو پاک نگه دارید. حرف خداوند برای دانیال اینجا همین است که بعداً الان بهش میرسیم. که به عنوان ببینیم که در قسمت آخر از لحاظ کاربرد و چه درس های از این کتاب به طور خلاصه، البته چیزایی که میشه یاد گرفت، مخصوصا میخوام روی اهمیت پارسایی تاکید بکنند. ما در زندگی نو، نیکوکاری نو، ما راجبه اونم صحبت کردیم و بازم در کتاب در زندگی دانیال هم هست. و عزیزان، ما به این خوانده شده ایم. اون کلمه مثل یک عبارت دیگه، بی عیب، هی تکرار میشه در کلام، در زندگی این افراد پیدا میشه. خود دانیال هم گفت که، یا در فصل 6 یا اون فرمانداران راجب اونا میگه که نتونستن هیچ سبب یا فسادی بیابند، زیرا او امین بود و هیچ فسادی در او یافت نمیشد. و در حضور اون پادشاه با چه جرأت و درست اونجا هم اشاره میکنه، در حضور خدا گناهی در من یافت نشد و در پیشگاه تو نیز پادشاه ها خطای از من سر نزده است. واقعا همینطور بود، یعنی برای دنیا و این عزیزان. و الان تکلیف ما اینجا مطرحه، ما میخواییم چی کار بکنیم؟ یعنی ما که ادعا میکنیم که از طریق عیسی مسیح نیک، پارسا، عادل شمارده شده ایم، ما باید اینو نشون بدیم، باید اینو ارائه بدیم. زندگی ما باید با نسبت به دیگران فرق داشته باشد. بازم برمیگردم به اون دوتا کلمه، مجزا یا متمایز. نمیگن که غیر عادی، نه نه، اون که کارو خراب میکنه، نه غیر عادی، نه، ما در خیلی چیزها همکاری میکنیم، واقعا میخوایم همه رو دوست بداریم، ولی بالاخره به یک جای میرسیم چیزایی که مانند اون خطای قرمز میشه. حتی ما باید بپرسیم که در زندگی من چه خطای قرمز وجود داره که کمک میکنه برای دو حالت. اولا که بتونم خودم رو پاک نگه دارم، یعنی سازش نکنم، وارد گناه نشوم، همرنگ این دنیا نشوم، همین چیزا وارده. و دوم، این یک شهادت میشه، این یک شهادت میشه برای دیگران. پس ما از دوستی، از تماس با مردم، چه در خانواده ها، چه در جامعه، بله، در خیلی چیزا ما همکاری میکنیم، ولی آیا چیزایی هستش که میشه گفت که یک خط قرمز که برای ما مهم شخصا از لحاظ قدوسیت، حفظ قدوسیت، ولی این هم یک فرصتی میشه. مثلا به عنوان مثال، یه جای هستیم و حالا مشروب خواستم به عنوان مثال بیارم، مثلا مشروب نمیخوریم، همه دارن مشروب میخورند و میپرسن ای چرا شما نمیخورید، یا چرا اونجا نمیدید، چرا این کارو نمیکنید. میدون از این سوالات وقتی میبینم که یک تفاوت ها وجود داره، اینو میپرسم چرا؟ خب این چراها یه فرصت میشه از این که بتونیم نشون بدیم که من یک ایماندار هستم، درسته؟ من پیرو عیسی مسیح هستم و بالاخره نمیخوام سازش بکنم، نمیخوام وارد گناه بشم، و از این طریق من میخوام نشون بدم که زندگی من با شما تفاوت داره. پس این ایستادگی چقدر برای من و شما مهمه، هم برای زندگی شخصی خودمون از لحاظ تقدس، و هم از لحاظ این یک شهادت میشه و اون ایستادگی که در فصل اول و سوم و شش میبینیم واقعا دانیا و این عزیزان نمیخواستن سازش بکنن. و چیزی که اینجا جالبه و ادامه همین مطلب در مورد پارسایی و قدوسیت، دید ما نسبت به آینده هم کمک میکنه. و اینجا دو حالت وجود داره. چطور کمک میکنه؟ اول از این که ما میدونیم که در آینده چه خبره، ما مایوس و ناامید نمیشویم. ما خدا را شکر میکنیم که با اینکه بله این دو تا نزل الان وجود داره، ولی خداوند هم داره کار میکنه. ما میدونیم که آخر خط چیه، کی بالاخره پیروز میشه، شرارت شیطان همینا رو از بین میره، روز داوری هم هستش، درسته؟ و از اینکه ما اینها رو میدونیم، ما نه فقط کتاب دانیا داریم، مکاشفه 21 و 22 هم داریم، اونها رو میخونیم و میبینیم آه سرنوشت ما اینجاست. ما میدونیم که آخر خط چیه، میدونیم که ما کجا میریم. و این واقعا باعث افتخار ما میشه و ما خدا رو شکر میکنیم و برای این حقیقت، برای اون خوابی که اون پادشاه دیده بود راجب اون سنگ اینجا هستش که بالاخره به یک کوه تبدیل میشه، درسته؟ همه چیز برای در آینده تکمیل میشه و ما، یعنی خداوند چشمان ما رو باز کرده که متوجه این موضوع بشیم. بله، سنگ برکنده شد اما نه به دست بشر، این کار خداوند است. و اون سنگ بالاخره کوه عظیم شد و جهان را به تمامی پر ساخت. پس در مورد آینده، موضوع اول اینه که دیگه دلسرد مایوس نمیشویم، چون ما میدونیم که بالاخره کار به کجا میخوره، به کجا منتهی میشه. و این بار واقعا کمک میکنه و خدا را شکر میکنیم برای این حقایق که ما فهمیدیم. و دوم ما را تشویق میکنه که چیکار کنیم، خودمان را پاک نگه داریم، همون چیزی که در آخر دانیال فصل 12 هست، وقت میگه دانیال برو و زندگی بکنید. ولی چطور زندگی بکنید؟ اونجا نوشته که بسیاری تحیر و سفیر و تصویه خواهند شد، میشه گفت که پاک و طاهر میشوند. خب خداوند از ما همچنین انتظاری داره. و برای من خیلی جالبه که وقتی ما به رساله ها نگاه میکنیم و میخوام بپرسیم که خب بالاخره وقتی میخوام در مورد آینده صحبت بکنند، چه پولس، چه پتروس، چه یعقوب، اینا در مورد جزئیات بحث نمی کنن که بالاخره چه خواهد شد چه نخواهد شد. اینا یه پیغام داره که هی تکرار بشه. پیغامشون چیه؟ عزیزان، از این که قرار اینطور بشه، اون حقایق بالا آینده باید امروز بر زندگی، بر رفتار ما تاثیر بگذاره. بباره مثال فقط مال پتروس برای تو میخونم که در آخر نامه دومش فصل 3:11 میگه پس حال که همه اینها بدین سان بالاخره اتفاق میفته، شما چگونه مردمان باید باشید؟ چطور باید زندگی بکنید که زندگی مقدس و خدا پسندانه داشته باشید؟ پس ای عزیزان، حال که این امور را انتظار میکشید، به سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی لکه، بی عیب و در صلح یافت شوید. همونطوری که مثلا یوحنا میفرماید هر که چنین امید بر وی دارد، خدا خود رو پاک میسازد چنان که او پاک است. خداوند دنبال اشخاص پارسا میگرده. اون پارسایی در ولی اول از طریق عیسی مسیح به دست ما میرسه و خدا رو شکر برای کار عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام که تازه در فکر اون بودی. و چقدر خدا رو شکر میکنی ایمان ما مبنی بر اون چیزهای تاریخی هستش. ولی خدا رو شکر که از اینکه ما الان ایماندار، یعنی منظورم ایماندار مسیحی شده ایم، ما میخوایم طوری رفتار بکنیم که شایسته خود خداوند هست. امین باشیم، پا پارسا باشیم، همونطوری که دانیا و این چند نفر بودن. میدونه سازش نکنیم و بیستیم و خدا را جلا بدیم. و ما خدا را شکر میکنیم برای مخصوصا مفهوم اون خواب در فصل دوم، که چیزی که در زمان مسیح خیلی کوچیک بوده مثل یک سنگ، درسته؟ ما الان این 2000 سال میگذره میبینیم که کار به کجا رسیده، انگار به یک کوه تبدیل شده. خداوند در تمام دنیا داره کار میکنه و ما در اون کار شریک میشیم، درسته؟ و چه افتخار برای ما. خداوند شما رو برکت بده و دائما اینه که این درس ها از زندگی دنیا واقعا یک کمک باشه برای پیشرفت ایمان ما، از این که ما میخواییم در همه چیز خداوند رو واقعا جلا بدیم، درسته؟ و که همه چیز شایسته نام او باشد. خداوند شما را برکت بده. با هم دعا کنیم. مطلق پدر آسمانی ما، واقعا برای این درس ها از کتاب دانیا سپاست میکنیم که با اینکه مال خیلی خیلی پیش هست، ولی همونطوری که ما میدونیم کلامت زنده است، امروز با قلب های ما سخن میگوید. و خداوند ما نمیخوایم فقط بخونیم، بلکه به عنوان کاربرد میخوام بپرسیم که خب این موضوع پارسایی آیا واقعا در زندگی من، در خانواده من، در کلیسای من، در جامعه من پیدا میشه؟ من چه آدم هستم؟ واقعا سپاست میگیم برای شهادت دانیا و این سه نفر، واقعا امین بودن، واقعا پارسا بودن. و ما خداوند در زمان خودمون واقعا به کمک تو، میدونیم که بدون کمک تو نمیشه، ولی از این که ما نیک و عادل و پارسا شماره شده این خداوند سپاست میگیم و میدونم که از طریق روح القدس تو میخوای طور ما را تبدیل بکنید خداوند، که بتونید در همه چیز تو را جلا بدیم، نشون، یعنی واقعا اینو به دیگران نشون بدیم خداوند. این خودش نه فقط از این که نمیخوایم گناه بکنیم، نمیخوایم سازش بکنیم، اونجا خود داره، ولی اینجا یک شهادت هست خداوند، حتی سر این خطای قرمز که نشون بدیم که بله ما در خیلی کارها میتونیم با همکاری بکنیم خداوند. بله پدر، اصلا خواست تو برای ما همین در این جامعه، ولی از طرف دیگه از چه راههایی ما میتونیم نشون بدیم که نه، اینجا یه تفاوت وجود داره، ما پیروان عیسی مسیح هستیم و ما میخوایم او رو جلا بدیم. پدر تو رو شکر میکنم که در مورد آینده واقعا ما فهمیدیم که آخر خط چیه، همه چیز به کجا میخوره خداوند، و تو رو شکر میکنیم بر این امید زنده که نسبت به آینده داریم، که دلسرد و مایوس نمیشیم خداوند. واقعا برای این مفهوم این خواب در فصل دو دانیا در مورد اون سنگ کوه اینها چقدر ما سپاست میگیم خداوند، که وقتی دانیا اینها رو تفسیر میکرد اینا نمیدونستن که چه خواهد شد، مال آینده بود، ولی تو رو شکر میکنیم پدر که بالاخره مسیح ظاهر شد و این سلطنت برقرار شد خداوند، و تو الان در تمام دنیا داری کار میکنه خداوند، جلا بر نام تو باد. و میدونن خداوند نه فقط میخوان تو رو شکر بکنی برای مفهوم این حقایق، بلکه اینجا درسی هم هست خداوند که ما، یعنی واقعا ما رو تشویق کنه که خودمان رو پاک نگه داریم خداوند، همطوری که به دانیال گفته برو، ولی طوری رفتار بکنیم که یک زندگی مقدس باشه. این خواست تو برای همه ما هستش خداوند. پس دعا میکنم برای تک این عزیزان هر جا که هستن خداوند برکتشون بده، برای حفاظت اونها دعا میکنم، مخصوصا در این روزهای سخت خداوند. بله پدر، با فیضت ما رو مرخص بفرما و در این روزها خداوند در حضور بیشتر وقت بگذرانیم، همونطوری که ما در کلام خوندیم اونایی که خداوند رو میشناسند بله نیرومند بوده و دست به کار میزنن، اونایی که تو رو میشناسن پدر، ما میخوایم بیشتر اجازه بدیم که این ارتباط با تو قوی تر بشه خداوندا، تا بتونیم اون پارسایی رو واقعا منعکس بکنیم خداوندا، و نشون بدیم به دیگران که ما فرزندان تو هستیم خداوندا. پس برای همه در نام پر جلال عیسی مسیح برکت می طلبم. آمین. خداوند شما را برکت بده.